ساعت 9 صبح و اینجا رادیو ایرانه. دوستان عزیز شنونده، زندگی شعر نجیبی است که در دفتر اندیشه این گنبد دوار پر از قافیه است. با هم بشنویم خانه و خانواده رو.
خانه و خانواده.
هوای تازه یاد تو را نفس می کشم و عشق تمام وجودم را در بر می گیرد. به نام خدای حکیم و هستی بخش، سلام. سه‌شنبه‌تون پر از لطف و عنایت خدا. امیدوارم امروز رو با این نیت شروع کرده باشین که حرف هامون قوت قلب دیگران باشه، کار هامون گره از کار دیگران باز کنه و محبتمون نمایشی از محبت خالق مهربان باشه. بخوایم که همیشه زیبا زندگی کنیم که بی تردید حال خوبش به خودمون و دیگران بر میگرده. روزتون روشن به نگاه خدا. برای شما که شنونده صدای ما هستید، سلامتی، سعادت و خوشبختی آرزو دارم با برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران در 28مین روز از خرداد ماه 98 تا ساعت 10 صبح همراه ما باشید. در برنامه امروز خانه و خانواده، نکته‌های کاربردی اقتصادی برای خانواده‌ها را از زبان آقای دکتر خانی خواهید شنید. در بخش گفتگوی کارشناسی، گفتگوی همکارم زهرا رحیمی با خانم دکتر مهتاب بیات رو درباره حقوق متقابل اعضای خانواده خواهید شنید. در بخش نوجوانان از مشاوره دکتر محمد احمدی روانشناس بهره‌مند خواهیم شد. به استان کرمان سفر میکنیم و در بخش گزارش همراه صدیقه پورشیخ‌علی همکار گزارشگرمون در کرمان خواهیم بود. گفتگویی هم خواهم کرد درباره هفته ملی بدون دخانیات با جناب آقای دکتر مهدی نجمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ایشون رئیس اداره پیشگیری از بیماری‌های مزمن تنفسی هستند و البته همه اینها بخش‌هایی است که ما برای شما تدارک دیدیم و منتظر ارتباط شما با برنامه هم مثل همیشه هستیم. اونقدر ظاهر شیک و زیبایی داشت که محال بود تردید کنی. چنان با اطمینان حرف میزد که جای هیچ سؤالی رو برات باقی نمیذاشت. کلی تأکید کرد که فقط همین یه دونه مونده ها، توی این اوضاع تردید نکنین، اینم از دستتون میره. عجب کلاهی سرم گذاشت. از بیوفایی و دروغگویی شنیده بودم، اما میگفتم این ظاهر آروم اصلا این حرفا بهش نمیخوره. راستشو بخوای گول ظاهرشو خوردم. جملاتی از این دست رو بسیار شنیدیم، جملاتی که نشأت گرفته از نگاه ما به آدم هاست و اینکه اون چیزی که در ظاهر از اونها دیدیم با اتفاقات درونی اونها، با واقعیت درونی اونها، فرسنگ ها فاصله داشته. آدم هایی که گاهی تونستن کسی رو از کار بیکار بکنن، بین زوجی رو به هم بزنن، حرف ببرن، حرف بیارن، همین آدم هایی که در ظاهر آدم های بسیار مهربانی هم هستن. اجازه بدید که با توجه به این که سخنرانی رئیس جمهور رو میخوایم بشنویم، بعد از سخنرانی در خدمت شما باشیم.
امام رضوان الله تعالی علیه فرودگاه به نام اون بزرگوار متبرک هست و با نام و یاد مولای ما علی ابن موسر رضا به حول و قوه الهی ترمینال سلام فرودگاه امام رو افتتاح میکنیم. علا برکت الله انشاءالله مبارک.
آنچه شنیدید لحظه افتتاح گالری ترمینال فرودگاه حضرت امام رحمت الله علیه بود که در جریانش قرار گرفته. به محض شروع صحبت‌های کامل جناب دکتر روحانی رئیس جمهور محترم کشورمون، این سخنرانی به صورت زنده و مستقیم از رادیو به سمع شما خواهد رسید. با ما همراه باشید. ساعت 9:07 است و می‌خوایم امروز درباره یک موضوع بسیار پر اهمیت با شما صحبت بکنیم. بارها پیش آمده که من یا شما در مواجهه با شخصی از ظاهر امر قضاوتش کردیم و خیلی وقتها پیش آمده که گول همین ظاهر رو خوردیم و تاوانهای سنگینی هم دادیم. از شما امروز میپرسم که تا به حال گول ظاهر چه کسی رو خوردید؟ چه مواقعی شده که گول ظاهر کسی رو خوردید و بعد چه پیش آمده؟ در این باره با هم صحبت میکنیم. راه های ارتباطی ما 220-486-220-5009 هست، همینطور شماره پیامک 3900. همکار گزارشگر رادیو ایران در کرمان هم برای این مضمون گزارش رو تهیه کرده. بشنوید.
سلام میکنم به همه شما شنونده عزیز و ارجمند همراه با رادیو ایران. من صدیقه پورشیخ علی هستم، گزارشگر رادیو ایران در کرمان، و پرسش و برنامه رو با مردم خوب این دیار در میو میگذاریم. ببینیم مردممون چی میگن، آیا تا حالا گول ظاهر کسی رو خوردن یا نه؟
متاسفانه بله، افرادی بودن که خوش صحبت بودن، خوش سیما بودن، ولی اونجوری که خوش سیرت باشن نبودن و نتیجه کار خوب از آب در نیامده. و همیشه به خودم میگم اینجور افراد رو که برخورد میکنی زود قضاوت نکن، کمی تعامل کن تا بعد بهتر بتونی شناخت پیدا بکنی.
گول ظاهر کسی رو خوردن یا نه؟
بله زیاد خوردم.
زیاد.
بله.
جریان چی بوده؟ تعریف کنه.
به خاطر من مواد غذایی و لبنیات اینا مسئله طبیعی رو باف دارم، میان مشکل میتونه یک بار دو بار سه بار دیگه خوب خودش که جا میفته دیگه 500 600 میگیره میره دیگه پشتش هم نگاه نمیکنه دیگه هم نمیادره مغازه. باید ظاهر خوب مثلا میگم چه آدم درستیه مورد اعتماده، ما میگیم مغازه مال خودته، هرچقدر جنس دوست داری جنس ببر، خوب که جا افتاد دیگه مثلا 300 بالا میشه دیگه، بعد خرید کرد میره. زمین چرا نمیای؟ من پول ندارم بیام.
یه زمانی بودش که خیلی دنبال کار میگشتم، خب جوونیم دنبال کاریم اولش، ولی خب از روی ظاهر اون فرد رفتم برای گرفتن اون کار، چون فکر میکردم خیلی موجه و میتونم در کنار این فرد موفق باشم. بعد از اینکه اون کارو گرفتم و روزی 8 ساعت 9 ساعت وقت میذاشتم، دیدم که واقعا از روی ظاهر اشتباه قضاوت کردم و اونی که واقعا فکر میکردم نبود. یه سری از دروغهایی رو میگفت که اون موقعی که میدیدمش از ظاهر معلوم نمیشد این آدم واقعا آدم دروغگویی باید باشه.
خیلی مواقع بوده، ولی مهمترینش این بوده که زمانی که حالا تو این سن خب به هر حال برای هر دختری خواستگار میاد، وقتی که خواستگار اومده برخلاف اون چیزی که فکر میکردم اون ظاهر نشون میداده، متوجه شدم که نه، اون چیزی که تو ظاهر بوده در باطن و نوع رفتار چیز دیگه بوده و خدا رو شکر متوجه شدم خیلی زود و کاری نکردم که بعد قرار باشه پشیمون بشم.
یادم هست سالها پیش من میخواستم یک کار مشترکی رو با یکی از دوستان عزیزم انجام بدم، چون به ظاهر چهره و قیافه این فرد موجه به نظر میرسید، خب من اعتماد کردم بهشون برای اینکه کار مشترک انجام بدم. اما وقتی وارد کار شدم رفته رفته اون چیزی رو که من فکر میکردم واقعا نبود، خب از این بابت ضرر کردم و به این مثال شما کاملا به شکل مصداقی رسیدم که نباید گول ظاهر افراد رو بخوری، باید تحقیقات بسیاری بکنی، بررسی‌های بسیاری بکنی تا ان شاء الله دوچاری مشکل که مثلا نشه.
از جهت دیگه هم خب خیلی مواقع پیش اومده که خواستم یه کاری رو انجام بدم، فردی رو دیدم از نظر ظاهر یک چهره اخمو داشت در واقع، منتها وقتی که رفتم صحبت کردم و کارم رو گفتم، صحبت که کردم متوجه شدم که نه، اون چیزی که من در ظاهر دیدم چیزی غیر از اونه و خیلی مهربون و خوش برخورد کارم رو راه انداختن.
خیلی ممنونم از مردم عزیزم و حرفاشون اشنفتیم. آرزو میکنم که ظاهر و باطن ما یکی باشه.
نه و 12 دقیقه است. اینجا رادیو ایران و برنامه خانه و خانواده است. در برنامه امروز درباره این صحبت میکنیم که تا به حال گول ظاهر کسی رو خوردیم یا نه، و اگر این اتفاق افتاده تبعاتش چه چیزهایی بوده، آدم ها چی کار میکنن که ما گول ظاهرشون رو میخوریم، و چرا باید درباره این مسئله ما اعتماد نداشته باشیم، یعنی درباره آدم هایی که ظاهری موجه دارن چرا با اعتماد نریم جلو و با اعتماد باشون مراوده نداشته باشیم، چه چیزی میشه که آدم ها اینقدر ظاهر و باطنشون متفاوت هست. در این باره با هم صحبت میکنیم. درباره گول ظاهر خوردن هم شما پیامک برای ما ارسال کنید و تلفن بزنید و بخش اقتصادی برنامه هم که اولین بخش برنامه است رو با هم بشنوید.
تو سرت که میلیونر بشی یه روزی، چیزی نیست که واسش بسوزی.
یه محفل دوستانه، یه همدلی اقتصادی،
یه انگیزه ایش بدن که حتما از اونها خرید کنن.
من به خاطر یه مشتری مداری کنم
اینجا پس می خرید.
چرخهای زندگیشان را مردانه
می چرخونن. کار کسی بیه این
که هر تجمعونی که بتونه بالاتر این قیمت
بدهش پولدار شدن خیلی از آدم ها توی یه شبه.
خب مگه میشه با جیب خالی بری یه خونه تاخت بشینی؟
سلام عرض میکنم دوستان بیشتر عزیزم، محسن خانی هستم، استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی. در این گفتار کوتاه میخوام چند تا نکته و موضوع مهم که در اقتصاد روستایی میتونه مؤثر باشه و جایگاه و پایگاه روستا رو در سال رونق تولید ارتقا بده رو به اختصار عرض بکنم. یه نکته خیلی مهم که به نظر میرسه ما در روستاها باید پیرامون اون بیاندیشیم و به هر روی اقدامات مشخصی رو انجام بدیم، موضوع تولید ارزان هست. باور ما بر این هست که الان که داریم با هم صحبت میکنیم در ایران، روستاها به عنوان مراکز کسب و کار و مکانهایی که ایجاد کارگاه ها و کسب و کارها به مراتب نسبت به شهرها ارزونتر در اونها اونجاها انجام میشه قلمداد میشد. اگر شما یک مغازه ای رو در یک شهری مثل تهران یا اصفهان یا هر شهر دیگه بخوای راه اندازی بکنی و یک کسب و کار رو اونجا راه اندازی بکنید، هزینه های اجاره و هزینه های انرژی و تبلیغات و ده ها موضوع دیگه گرون خواهد بود. اما همین کار رو اگر در روستاهای اطراف اصفهان، روستاهای اطراف قم، روستاهای اطراف تهران انجام بدید، هزینه تولیدت ممکنه تا حتی یک دوم هم کاهش پیدا بکنه. لذا من باورم بر اینه که ما می توانیم موضوع تولید ارزان رو و کاهش قیمت تمام شده تولید رو از طریق انتقال کارگاه‌هایی که قابل انتقال به روستاها هستند و ضرورتی نداره که لزوماً در شهر باشن شروع بکنیم. یه نکته دیگه که باز احساس می‌کنم در سال رونق تولید باید در روستاها به اون توجه بسیار ویژه بشه و کمتر به اون پرداخته شده و تا حدودی ازش غافل شدیم، بحث پیمان‌های خواهرخواندگی بین کسب و کارهای روستایی و کسب و کارهای شهری است. این پیمان‌های خواهرخواندگی به این مفهوم هست که یک کسب و کار عرضه کننده، یک کسب و کاری که با بازار در ارتباط هست در درون شهر با تعدادی از کسب و کارهایی که در روستاها فعال هستن ارتباط میگیره و یک شبکه به هم پیوسته ای از کسب و کار مادر و کسب و کارهای تابع یا کسب و کارهای پیرو به وجود میاد. پیمانهای خواهرخواندگی موجب میشه که هم برندسازی اتفاق بیفته، هم فروش تضمین بشه، هم مطابق نیاز مشتری نهایی محصولات طراحی و تولید بشه و هم تلاش و تکاپو و تحرک و پویایی روستاییان کارآفرین هم معنیدار بشه و افزایش پیدا بکنه و از همه مهمتر اون قیمت تمام شده کالا و خدمت هم به این شیوه کاهش پیدا بکنه. و نکته پایانی یا نکته سومی که در این گفتار کوتاه میتونن در رابطه با الگوی روستای اقتصادی و روستای کارآفرین در سال رونق تولید عرض بکنم این هست که چگونه ما میتوانیم اصول و مباحث مرتبط با کسب و کار روستایی رو از طریق یک شرکت مادر تخصصی ساماندهی بکنیم. در یک روستایی که 10 یا 15 فعالیت وجود داره، وجود یک شرکت تعاونی روستایی بزرگ که در حقیقت بزرگان روستا، جوانهای روستا، هیئت امنای روستا، اعضای شورای روستا هم عضوون هستن، میتونه کمک بکنه که این محصولات متنوع و متکثری که در روستا وجود داره با یک نقشه راه و استراتژی توسعه تولید بشه و به بازار عرضه بکنه. اجازه بدین در حاشیه این نکته رو هم عرض بکنم. میشود در تعدادی از روستاهای بزرگ ایران موضوع صندوقهای مدیریت سرمایه خرد رو تبدیل به یک روال کرد، تبدیل به یک رویه کرد. خوشبختانه الان در برخی از روستاهای شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی که جمعیت مثلا 750 نفر تا 1000 نفر و بیشتر رو داره، مردمان همون روستا با هم تفاهم کردن از طریق شوراهای روستایی که صندوقی رو ایجاد بکنن و مردمان اون روستا به صورت داوطلبانه یارانه هایی که به صورت ماهانه دریافت میکنن رو در اون صندوق سرمایه گذاری بکنن. به این شیوه این 45500 تومان موقعی که برای 1000 نفر کنار هم قرار میگیره در ماه عدد بزرگ میشه، در سال عدد بزرگتری میشه. این صندوق های خرد محلی میتواند یک الگوی خوبی برای تأمین مالی کسب و کارها در روستاها در سال رونق تولید باشه.
درباره موضوع برنامه که گفتگو پیرامون ظاهر آدم‌ها و اینکه ما گاهی گول ظاهرشون رو می‌خوریم، پیامک‌هایی به دستمون رسیده، چند تایش رو براتون انتخاب کردم می‌خونم. نوشته که ما توی انتخاب عروس خانواده به تمام معنا گول ظاهر خانواده‌ش رو خوردیم و الان پسرمون در شرف جدایی. در ظاهر بسیار آدم‌های متدینی بودن ولی خب در واقع اینجوری نبود. 916-732 شماره این دوست شنونده ماست. دوست دیگری گفتند عباس علی نظامی از گرگان، برای اینکه در زندگی به مشکلی بر نخوریم مراقب باشیم گول ظاهر دیگران رو نخوریم تا به باطن زندگی ما آسیبی وارد نشه. سلام صبح بخیر، من گول ظاهر یه نفر رو خوردم، 2 میلیون تومان قرضات حسنه بهش دادم که 2 ماهه به هم پس بده. الان 1 سال شده و خبری از پول من نیست. از اندیمشک بودیم، پیامک از عبداللهی. و شنونده دیگری گفتند که من به ظاهر هیچ کس اعتماد نمی کنم، چون این ظاهر هست که از پشت با آدم ها خنجر می زنه. فرهاد شفیع زاده. 9:20 اینجا رادیو ایران.
اعضای خانواده مثل شعرن، ردیف و قافیه و وزن دارن. هر کدوم اگه نباشن موسیقی زندگی گم میشه و ریتمش ناهماهنگه.
زندگی در خانواده معنا می‌یابد.
خانه و خانواده، رادیو ایران.
امروز و در 4 روز از هفته ملی بدون دخانیات گفتگوی خواهم داشت با جناب آقای دکتر مهدی نجمی، رئیس اداره پیشگیری از بیماری‌های مزمن تنفسی که از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت تلفنی همراه خانه و خانواده هستند. سلام، روز بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. سرکار خانم آل عباس،
متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز برنامه.
بزرگوارید. آقای دکتر نجمی، میخواستیم بدونیم که عمده آسیب هایی که مصرف دخانیات روی سلامت دستگاه تنفسی داره چه آسیب هایی است و معمولا افرادی که از سنین پایین به ویژه شروع میکنن به مصرف دخانیات با چه عوارضی در زمینه دستگاه تنفسی مواجه هستند؟
بله، خب همونطور که میدونید دود دخانیات حاوی مواد سمیه بسیار زیادی هست که میتونه به بسیاری از ارگانهای بدن آسیب برسونه و بیماریهای مختلفی رو در بدن ایجاد بکنه.
بله.
یکی از ارگانهایی که بیش از همه تحت تاثیر دود دخانیات قرار میگیره و آسیب میبینه سیستم تنفسی و ریه های ما هست. ریه سالم در حقیقت یه سری مکانیزم‌های حفاظتی برای خودش داره که محافظت می‌کنه از اون در برابر ذرات و آلاینده‌هایی که از محیط و از طریق استنشاق وارد راه‌های تنفسی ما میشن. از جمله مثلا یه سری موجک‌هایی در دیواره راه‌های هوایی ما وجود داره که اینها این ذرات و مواد خارجی و ترشحاتی رو که در دیواره در راه‌های هوایی ترشح میشه اینها رو به سمت خارج دفع میکنن. وقتی کسی دخانیات مصرف میکنه دود مواد دخانی این موجک ها رو فلج میکنه و عملکرد اینها رو مختل میکنه. در نتیجه این ترشحات و این آلاینده ها و این ذرات خارجی در داخل راه های هوایی ما تجمع پیدا میکنه و به نوعی باعث ایجاد تنگی میشه. میبینیم که فرد سیگاری معمولاً برای دفع مجبور میشه به سرفه و دفع خل و سعی میکنه از این طریق این مواد رو خارج بکنه. خب وقتی که فرد برای طولانی مدت سیگار مصرف میکنه در حقیقت این موجک ها کاملا عملکرد خودشون رو از دست میدن و یک انسداد نسبی در راه‌های هوایی در واقع به وجود میاد.
بله.
که باعث ایجاد تنگی نفس، سرفه و خلطای مزمن در واقع در فرد سیگاری میشه. از طرف دیگه ما داخل ریه هامون یه سری کیسه های هوایی یا اصطلاحاً آلوئول داریم که عمل تبادل اکسیژن بین خون و هوای استنشاق شده از طریق این کیسه های هوایی صورت میگیره که باز دود در واقع سیگار و مواد سمی موجود در اون این کیسه های هوایی رو در دراز مدت تخریب میکنه و باعث میشه که سطح اکسیژن در داخل خون پایین بیاد. این وقایعی رو که من خدمتتون عرض کردم ما در واقع تحت عنوان یک بیماری به اسم بیماری COPD یا بیماری انسدادی مزمن ریه میشناسیم.
بله.
که در حقیقت افرادی هستند که طولانی مدت سیگار مصرف میکنن و و ملاحظه میکنید که این افراد دائما دچار سرفه ها و خلط های مزمن هستن، تنگ نفس میگیرن و در دراز مدت این افراد به سمت نارسایی تنفسی به صلاح بیماریشون پیشرفت میکنه و در حدی میشن که حتی میبینیم که در زمان استراحت یا با یه فعالیت مختصر هم اینا دچار تنگ نفس میشن و مدام نیاز به مصرف اکسیژن و یا بستری در بیمارستان در دوره های به صلاح متناوب در زندگیشون دارن.
بله آقای که دکتر نجمی، یه باوری هست که البته بعضی از افراد این حرف رو میزنن و بعضی ها هم باور میکنن، اینکه ای بابا ما از صبح اول طلوع تا آخر شب تو شهرهای بزرگ، کلان شهرهایی مثل تهران، اونقدر آلاینده های مختلف رو استنشاق میکنیم و بل میکنیم که دیگه یکی دوتا دونه سیگار اصلا معلوم نمیشه توی این وضعیت. چقدر شما این صحبت رو نقد میکنید یا چه نقدی بر این جمله دارید؟
خب ببینید سنگ آقای مال عباس، این موضوع درست هست که ما به حال آلودگی هوا هم میتونه روی سلامت ریه ما اثرگذار باشه و در این موضوع اصلا جای تردیدی نیست، این کاملا درسته، ولی اینکه ما در حقیقت خودمون با استعمال دخانیات حجم زیادی از آلاینده ها و مواد سمی رو وارد ریه‌مون بکنیم، خب طبعا این تأثیرش به مراتب خیلی بیشتره.
بله.
میگن در دود سیگار بیش از 3000 ماده سمی وجود داره که این مواد سمی میتونه باعث علاوه بر این بیماری که من عرض کردم خدمتتون، مثلا در بروز سرطان ریه دیده شده که مهمترین عامل در واقع همین بحث دود مواد دخانی هستش. بیش از 90% افراد مبتلا به سرطان ریه به صورت افراد سیگاری هستن. یا تظاهرات بیماری آسم، میبینید کسانی که یا خودشون مستقیما سیگار استفاده میکنن یا در معرض مواجهه با دود سیگار اطرافیان هستن، اینها مثلا دچار بروز در واقع علائم آسم و یا تشدید علائم بیماری میشن. پس بنابراین این توجیه ما فکر کنیم، چون حالا داریم توی شهر آلوده زندگی میکنیم، پس حالا چه اشکال داره یه چند تا نخم سیگار بکشیم؟ نه، حجم اون آلایندهی که ما داریم وارد ریه هامون میکنیم با سیگار کشیدن به مراتب خیلی بیشتر از اون آلایندهی هست که در سطح هوای شهر وجود داره.
بسیار عالی، متشکرم از نکات خیلی خوبی که برای ما گفتید. جناب آقای دکتر مهدی نجمی، رئیس محترم اداره پیشگیری از بیماری های مزمن تنفسی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. من برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
سپاسگزارم آقای دکتر.
خدا نگهدار.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید. تصور کنید آینده ای رو که ممکنه این خنده ها فقط یه خاطره ازش مونده باشه. این خنده ها و صدایی که نشونه زندگیه، بسیار رویا و خیال میشه اگر به محیط زیست توجه نکنیم. برای امتداد این خنده ها باید امروز به فکر نسل آینده باشیم. با در پنجره‌های UPVC هافمن از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکنیم و به آینده برای لبخندهای بیشتر زمین کمک میکنیم. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
خوبه بدونیم ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم، این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزش‌ترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
هر روز زندگی یک هدیه است از خدای مهربان، اما تو از هر روز من ارزشمندتری که تو یک هدیه ویژه‌ای از خدا برای من.
تو فقط باش تمومه کم و کسرش با من، با تمومه